على الحمد وأولى عليه خب یکی از ثمرات مسئله رجوع قید به ماده یا هیئت مسئله واجب التحصیل بودن یا عدم وجود تحصیل. البته این ثمنه از دو طرف در واقع به نحو ایجاب کلی اعتراض نداره، یعنی اینطور نیست که تنها این مسئله ثمره رجوع قید به هیئت یا ماده باشه، ممکنه یه قیدی رجوع به ماده هم داشته باشه اما واجب التحصیل نباشه، کما اینکه نه فقط هم تو سازمان شیخ، حتی تو سازمان خودمون، یعنی تو سازمان آقای آخوند همین چنینه. چرا؟ دیروز دیدید این دیگه از ثمرات اثباتی تقریر کردن دلیل آخونده. آخوند ظاهر دلیل مساعد بود با شرط متأخر براش، ظاهر دلیل مساعد بود با اینکه بعضی از ظاهر قواعد عربی میگفت بعضی از قیود قید هیئت هم قید ماده، اونایی که تو قید ماده بودن دلیل نه دیگه کار به ظاهر نداریم، دلیل معتبر شرعی میگفت لزوم تحصیل دارد، اون که بود دلیل شرعی معتبر بودی لزوم تحصیل نداره. پس اینطور نیست که این ثمره تنها مبتنی بر دوران بین هیئت یا ماده است، اما اون بر ایجاب کلیش درسته، هر قیدی که راجع به هیئت باشد لازم التحصیل نیست. خب حالا اگر ما بدونیم یه قیدی، پس این بحث ارتباط و مناسبت با رجوع قید به ماده یا هیئت داره، اما الزاما نتیجه منطقی اون دعوا به نحو موجبه کلیه در جمعی اطراف نیست. یک. دو، حالا اگر علمنا که یک قیدی لازم التحصیل است، باز تأکید میکنم این علمنا همه برمیگردن به دلیل، مثل بحث قبل که دیگه خیلی طولانیش کردیم توضیح را، علمنا که یک قیدی راجع به یک قیدی لازم التحصیل است، علمنا که یک قیدی لازم التحصیل نیست، حالا اذا لم نعلم که این قید لزوم تحصیل داره یا نداره، یعنی اجماع مسجلی یا دلیل معتبری بر مسئله لازم التحصیل بودن یا لازم التحصیل بودن این قید نداشتیم، شککنا، اینجا چه کار کنیم؟ باز حسب قواعد بیاید، اگر دلیل اجتهادی داشتیم که دلیل اجتهادی، اگر دلیل فقاهتی داشتیم دلیل فقاهتی، دلیل اجتهادیمون از بین ادله لبی که دستمون خالیه، ربطی به عقل که نداره، حسب فرض اجماع خاصی هم فرض کنیم بر این که این قید لازم التحصیل است مثلا ما نداریم، میریم سراغ دلیل لفظی، دلیل لفظی خب میشه آیه و روایت، دوباره میریم سراغ ظاهر دلیل، رجعنا دوباره به ظاهر دلیل، اگر در ظاهر ظهوری بود که این قید از قیود هیئت، نتیجه میگیریم که لازم التحصیل نیست، اگر دیدیم ظاهر دلیل میگه این قید رجوع به ماده داره، باز از دو حال خارجه، از دو حال خارج نیست. تو اینجا با اصول فقهی کم داریم اختلاف پیدا میکنیم، او میگفت تا رجوع به ماده میکند
واجب
التحصیله، نه ثمره چیه او حرف؟ دلیل ثبوتیه، نه اونا تقریشون ثبوتی بود تا رجوع به ماده کرد میگیم. اگر گفتیم که این قید رجوع به ماده دارد با تقریر ما، اون موقع امکان دارد لازم التحصیل باشه، امکان داره نباشه، اگر از اینجا چیزی دستمون رو نگرفت دیگه ظهور تمام میشه، ما میمونیم و فقدان دلیل اجتهادی رو باید به اصل عملی برسیم، از جهت اصل عملی شک در تکلیف زائد مجرای براءته، که دیگه آخوند توضیح نمیده که در واقع باید ببینیم این قید جزء قیود استقلالی است یا قیود ارتباطیه، مجرای براءت شرعی و براءت اصلی و اینها رو ببینیم چه کار باید بکنیم. این میشه سازوکار اولیه این بحث. فقط برای من دوباره این نکته مهم بود، بحث آسونه سخت نیست، فقط این نکته از ثمره و باعث دیروز ماست که اگر قیدی را زدیم به ماده، اگه کسی ثبوتی تقریر کرد میگه خب الزاما دیگه باید، اگر ثبوتی تقریر نکرد الزامی نیست. حالا این الزامی نیست از عبارت آخون با دغدغه به دست میاد، یعنی باز استظهار آقای مظفر از ظاهر عبارت آخون درسته، یعنی من باید زور بزنم تا این مطلب رو. لذا ممکنه کسی این مطلب رو اشکالی و حاشیه عبارت بنویسه، بگه آقای آخون حسب قاعده‌ای که شما ما یاد دادی که تقریر ثبوتی نیست، الزاماً رجوع قید به ماده این نتیجه نمیده. نمیگیم عبارت نص در اینه که هر قیدی راجع به ماده است پس لازم و تحصیله، نص تو اونم نیست، اما عبارت بالاخره انصراف به او برداره، یعنی موافقه آقای مزفر تقریر عبارت هازا کلهو علا من، حالا اشکالات اینجا باز وجود داره، فعلا علا مبنایی که این دلیل اثباتی باشد تقریرش. حالا اینو ببینیم تا وارد بحث بعد بشیم. قد عرفت اختلاف القیود فی وجوب التحصیل و کنها بگیم بهتره به نظرم، باید مؤنث باشه. پاورقی هم برای ما این طور زده، درسته؟ بایی همه آخونده دیگه حالا و کون باشه و کون القیده موردن لتکلیف و عدم موردن قید، عدم کون القید موردن لتکلیف. خب اینطور ببینیم ماجرا. خب باز من با این توضیحی که از بیرون گفتم اینا دیگه حالا عبارت پردازیه دیگه. ببینید این عطف در واقع و کونه موردن لتکلیف و عدم کونه موردن لتکلیف که آخون گفته عطف بر وجوب تحصیله، عطف بر وجوب تحصیل آخون گفته قد عرفته، الزاماً قد عرفته لازم نیست بخوره به رجوع قید به ماده یا هیئت. من یکی سی تقریر ثبوتی ببینم، این اگه تقریر ثبوتی دید اون موقع میگه قد عرفته که یا قید مال ماده است یا مال هیئته، پس یا واجب التحصیل یا مفروضه الوصول. اما با سازمانی که توضیح دادیم تو عبارت اینطور نیست دیگه. پس قد عرفته رو الزاما به اصل قصه رجوع قید به ماده یا هیئته نزنید، به سر مجموع مطالب آخون بزنید. فان علم حال قید که فلا اشکاله و ان دار امر قید ثبوتا بین ان یکون راجعا الى الهیئه حالا نحو شرط المتأخر او المقارن مشکل نداره، و ان یکون راجعا الى الماده الا نهجن. ببینید دوباره آخون اینجا داره اون مطلبی رو که ما هی داریم میگیم میگه رجوع الى الماده الا نهجن یجب تحصیل اولا یجب. باز رجوع به ماده هم دو حالت داره رفقا، اینو چرا آخون داره اینجا اضافه میکنه؟ این تأکید برای چیه؟ این برای اینه که جلوگیری کنه از اون تقریر ثبوتی قصه، و الان چه لزومی داشت دوباره این رو تکرار کنه؟ میخوام فواید عبارت دستمون باشه. پس اینطور نیست که هر وقت قید راجع به ماده است پس لزوم تحصیل دارد. فإن کان فی مقام الاثبات ما یعی، خب حالا چیکار کنیم اندش شک؟ فإن کان فی مقام الاثبات باشد اسم کان بیا ما یعین حال قید را که چجور تعیین کنه که ان قیده این راجع اون الا ایه ما، ببخشید درست شد، راجع اون الا ایه ما. حالا این ما یعین چی باشد؟ این من بیانی برای ما یعینه من القواعد العربیه مثلا، خب فهو ما قاعده داشتیم، یعنی استظهار لسانی. من از بیرون یکم شقوق رو بیشتر کردم، البته توضیح عبارت نه نکته اضافی، گفتم اگر دلیل لبی بود استفاده میکردیم که حسب از دلیل لبی باشه مثل اجماعی که معمولا تو این موارد از اجماع استفاده میشه، اجماع باشه دیگه نوبت به شک. پس اینجا که شککنا فرض اینه که دلیل متقنی که بگه این قید حالش چگونه است نداریم، لذا ما اینو استظهار از لسان دلیل، لذا آخوندم رفته تو دلیل. ولی اگه خواست تشکیق شقوق علمی آموزشی کنه باید تفکیک میکرد، میگو حجت میخواییم بر قید، شککنا حجت میخواییم، یا حجت ما لبیه یا لفظیه، لبیه ما کذا لفظی ما کذا، لفظی ما از سنخ قواعد عربیه باشه خوبه فاهمه، و الا، و الا یعنی چی؟ این لم نست از هر این بقی از شک این لا یکن حجتن فی المقام برای تعیین. خب چه کار میکنیم؟ فالمرجع هو الاصول و عملیه.
دو
ببینید از جهت آموزشی و حرف درسته،
یعنی یک کسی بیاد بگه آقا ما اگر شک کردیم باید ببینیم شکمون رو بتونیم برطرف کنیم یا نه، شکمون رو بتونیم برطرف کنیم با دلیل اجتهادی، دلیل اجتهادی یا دلیل لبیه یا لفظی، لبیه یا عقلیه یا اجماع، لفظی ما هم یا قواعده و اینا میاد جلو. اما واقعیت ماجرا اینه، دلیل لبیه ما اگه باشه معمولا تو این چنین مقامات که بحث ما شک در قیود و شرائطه، اگه دلیل لبی باشه شک منعقد نمیشه اصلا، یعنی رتبهش قبل از شکی، چون ما فحث کردیم به شک رسیدیم تو فقه، سیاق فقهی اینطوره. نمیخوام توئید نه 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 حالا بگم چرا قواعد عربی جا داره، چون کار با خود دلیله، او کار با سایر ادله است. من یه دلیل دارم، ببینید گاهن دیدید شما مثلا اگر شما بذار شما یک روایت میبینید، این روایت ظهوری میتونه داشته باشه، مدت ها به این تمسک نشده، داشتیم دیگه چقدر تو قواعد فقهی اصولی از این جور مطالب ما داشتیم، مثلا اخبار استصحاب، واقعا کسی روایت لا تنقض ببینه شکی براش پیش میاد که این دلالت دلالت برای استصحاب داره؟ نه، هرچی دعوت به اشکال سندیه یا اشکال سعه و زیغ تو ادله استصحاب، و الا اصل این که این جمله لا تنقض الیقین به شک ابدا که کسی تو شکی امروز نداره، پس چرا تا قبل از والد شیخ وای کسی بهش توسط نمی کرد؟ با اجماع بی‌نیاز می‌شدن، با بناء عقلا بی‌نیاز می‌شدن. جنس ادله لبی، حالا تو آن مخواست برسید باز اینو بیشتر می‌دید، من از الان تو خیلی این رو تأکید می‌کردم، ادله لبی کل قرینت المتصلن، اما رتبه‌شون از قرینه متصل بالاتر، کل قرینت المتصلن یعنی مثل منفصله نیستن که اول انعقاد ظهور اولیه بشد حجیتش عوض بشه، مراد استعمالی مراد جدی، نه کل قرینت المتصلن با دلیل. اما ادله لبی این طوری هست، مخصوصا اونایی که ببنا عقلا و عقل برگرده، مخصوصا اونا این طوری هست که اصلا لسان دلیل، ظهور دلیل جایی انعقاد پیدا میکنه که دلیل لبی او رو درست کرده، ظرف و دلیل لبی درست میکنه، خطاب تو دلیل لبی منعقد میشه. ادله لبی وقتی اینطور وضوح دارن، با وجود ادله لبی کمتر کسی سراغ موشه کافی لسان دلیل میره تو استظهار. لذا مثلا شما دیدید دیگه تو جاهای متعددی ما تو فقه داریم، ببینید الان اینا اگر میخواستن مثلا ببینید یه دلیل داریم الان تو فقه، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، این همه فقها سر این من دعوا میکنن، چرا؟ به خاطر این که ما اینو همین قاعده، اما هیچ جا نمیبینید که فقها سر اطلاق احل الله البی دعوا کنن، الف لامش چیه، مفرد محلا بلامه، چه حالی پیدا میکنه، جنس نوع افیر و نه نبی ان به الغره دعوا نمیکنن، چرا؟ قرار معناش چیه، صدق بیع قراری به چیه، دعوا نمیکنن، چون توی این نه نبی ان به الغره مثل اجماع محصله، یک شهرت محققه قطعیه فقهی است، همه فقها هم استفاده کردن، همه هم اینطور فهمیدن، لذا حتی اگر که قرار به صد دلیل لغوی شما بیارید که معنای قرار در اینجا غیر از موضوع نشه باشه، جاهایی که شهرت ها و اجماعات و بناعات و عقلاء ما و سیره های محقق داریم کمتر به شکی میرسیم که رفع اون شک رو بخوایم اول با لسان دلیل حل کنیم، اگه نشد بریم سراغ اصول عملیه. این خاصیت فقه اینطوره، ولو علاوه بر صناعت منطقی ریاضی هم حرف درسته، دستبندی کنیم. خب و الا اگر به دلیل لفظی دستمون هم نرسید و استظهار ما از دلیل هم فایده ای نداشت، فالمرجع هو الاصول عملی. آقا اینجا فقط یه نکته بگیم، قبلا ها هم اینو داشتیم، همون اولی که فای ما بارها دوچار این جنس اشکالات و جواب شدیم به این اشکالات، می اومدن می گفتن که آقا بس لفظی الان نوبت کاری به اصل عملی نداریم، اصل عملی در حکم شرعی پیاده میشه، ما الان داریم بحث لفظی میکنیم، بحث لفظی که منتهی به اصل عملی نمیشه.
اینو تو تبادر داشتیم، توی حقیقت شرعیه داشتیم،
جای مختلف حیاتون باشه اندشک رجوع به اصل عمل.
همون موقع ما جواب که بعد گفتیم، بعضی اومدن گفتن اینا به خاطر اینه که آخون منظورش از اصل عملی اصل عقل، اصلای عملی عقلیه، مثل براءت عقلی، مثل چی اینا.
ما همون موقع جواب گفتیم که نه، کار آخون کار درستیه و این جنس اشکالات که از اینجور رجوعهای به اصول اولیه شما توی کتاب‌های متأخر مثل اصول فقه دیگه نمی‌بینید، مثل حلقات نمی‌بینید به این شکلی که آخون رجوع میده به خاطر همین جنس اشکالات که همه میگن. ما اونجا جواب گفتیم که آقا این اشکال وارد نیست و اتفاقا کار آخوند صحیحه، به این دلیل که آقای آخوند بنا را گذاشتن بر این که اگر بحث ادبی و بحث لفظی شما به هر دلیل به پایان نرسه، حکم شرعی مترتب بر اون استنباط لفظی به خطر میفته. از حیث حکم با رجوع اصل عملی، لذا این عیب نیست، اشکال نیست که دنبال یک بحث ادبی کلمه اصل عملی بیاد.
مثل شیخ ادله اوجیه دست عملی تو موضع الفاظ نمیدونن شیخ جوایی،
مثل استصحاب، مثل عدم نسخ و اینا و اینا که بحث میکردن
اصل عملی تو موضع الفاظ هم وارد
میکردن. اصلا توجیهی که به آوردن بعضی جا همین جور بوده، گفتن شاید آخونده خواسته اونطوری حرف بزنه، اما اینی که داریم عرض میکنیم سلیمه از اون اشکاله. به نظر ما شیخ هم منظورش این بوده. نمیشه، قبول دارم، نه قبول دارم، اشکال نداره. ببینید آقای اگر یه کسی مثل آقای آخوند اومد گفت بسم الله الرحمن الرحیم من نوکر غرزم، از اول آخوند اینو گرفت، حالا غرز تدبیر، حالا غرض تعلیم، اونا میشه تحیصاتش، تحسساتش، اما اونو که غرضم، غرضم چیه؟ غرض اصلی و استنباط. لذا هر جایی شما آخرش بخاطر فقدان اجماع، بخاطر فقدان شهرت، بخاطر لبی بوده، بخاطر لفظی بوده، بخاطر اجمال دلیل، به خاطر عدم اخذ مبلغ تو حقیقت شرعی متشرعه، به خاطر هر چی، به خاطر اینکه ما مسئله اسمت نبی را تا این اندازه حل نکردیم که فلان مشکلمون حل کنه، تو بحثای کلامی به هر دلیل من دعوا نمی‌کنم از کجا، ما نوکر حالت نفسانی، حالت نفسانی ما شو چک در حکم شرعی، حالا چیکار کنیم؟ هر چی. اتفاقا اینه که شیخ اومد رو حالت نفسانی تکیه کرد. اگه من به شک رسیدم به ظن غیر معتبر که ملحق به شکه، از هر جایی از فقه و اصول و چه و چه و چه، اصلا به خاطر شبهات کلامیته، اما اگر به شک رسید تعیین وظیفه فعلی مکلف چکار کنی؟ آخوش نوبات اصلا نمیست. بعد حالا جالب چیه؟ آقا مرسا این تیر خلاصی ما هست، پس شماها یه جاهایی تو ضمن مباحث الفاظ آخرش انتهای بحث لفظی که شکرید رفتید سراغ اصل عملی، کجا؟ میگه تو تداخل اسباب و ثبات تو اصل عملی نمیارید همه تو، خب اون فلیه کن که اینا هم مثل اون. پس مگه چه فرقی هست بین این که استظهار از لسان دلیل اطلاق عبی یا بابی نشه رجعنا الى اصل عملی، استنباط از دلیل استعمال علا نحو حقیقت شرعیه یا متشرعه نشه اجمال بشه رجعنا الى اصل عملی، چه فرقی بین این دو تا هست؟ دو تا میشه استظهار از لسان دلیل، دو تا میشه اجمال در مقام استظهار، دو تا نوبت به اصل عملی میرسه. اگه شما براتون رو گذاشتید که خلط حکم موضوع نکنید و جایی که بحث لفظی میکنید منتهی الیش تو اصول عملیه معلوم نکنید و پرونده اصول عملیه را به طور استقلال کامل بحث کنید، لذا این چنین موارد با آقای آخوند گیر میدید، تا آخرش بگید، تا آخرش بگید، چش کنید دیگه، شما حق ندارید تو مفهوم شرع اسم اصل عملی بیارید دیگه، حق ندارید تو مفهوم مقاید اسم اصل عملی بیارید دیگه، حق ندارید تو اجمال مخصص اسم اصل، خیلی جا شما تو باب الفاظ اسم اصل عملی بیارید، فقط یه جای خاصی اشکال طوری پروندید که کنه عبارت آخون مزحکه میشه. خب این چه کار سخیفیه که مثلا انتهای بحث وضع
ما بگیم شکک نافل وز و جعنا اله اصل عملی، این کجا و آن کجا؟ اگه ای طور اشکال نداره، ملاکش که وزن نیست، ملاکش لفظی بودن بحثه، ملاکش صغروی بودن بحثه، هنوز کبرا زمیمه نشده، هنوز دلیل اجتهادی به پایان نرسیده، هر وقت به پایان رسید و ناکار آمد شد نوبت به اصل عملی برسه، پس شما حق ندارید تو باب الفاظ فعلا اسم اصل عملی. خب باش این وقت برید تا آخر شد. ای تا اینجا معلوم آقا؟
این با اون حرفی که در مورد سغریات بزنید نسبت به شرک رو گفتید، حتی در سغریات هم به دنبال حجیت هستن.
خب خب با اونجا برسم، اون نکته دومه. ای تا اینجا حل شد؟ حد زدید. بله. حدسای شما من شارژ میکنم. من امیدوار میشم به خودم. یعنی مطمئن میشم غلط کلود حرف نزدم، سازمان درست کردم. حالا بریم سراغ قدم. این قدم آقا اینجا حل شد؟ این نکته اینجا به ماسه. حالا بریم پله بعدی.
پس ما از غرض وارد شد توجیه
کردیم. بله، شکلی که همه آخوند اومده، شیخ اومده، آخوند هم تعریفش رو که اوورد، ملاک مسئله روز همینا بود. حالا دقیقش کرد همینا بوده، همینا هم نبود، اما غرض بود توش با این متد اومد. خب حالا بریم نکته بعدی. این دفاعی که من گفتم نمیدونم میرسم امروز این نکته رو بگم یا اصلا لازمه بگم یا نه، اما حیف واقعا. بسم الله الرحمن الرحیم، ذهن رو به من بدید، دو تا مقدمه بگم تا این رو ذهن رو به من بدید. نکته یک دیگه تمام شد، من میخوام از این استفاده کنم الان تو بحث بعدی. اگه ابهامی هست بگید من تکرار کنم. ببینید این آقایان میان میگن بسم الله الرحمن الرحیم، صرف این که وضع مخدوش شد که یک بحث لفظی ادبی سقرای اصلا لفظی وضع حجیت نداره، هنوز نوبت به لا حجت نرسیده، شما حق ندارید اسم اصل عملی بیارید. اصل عملی پایان تا تمت و ناکارآمدی دلیل اجتهادیه. ما اصلا بحث از دلیلیت الان نکردیمه که شما اسم اصل عملی بیارید. ما گفتیم خب این اشکال قشنگیه، برید رفقا ببینید جاهای مختلف، مثلا آخوند تو مقدمه که به اسم اصل عملی میورد گفت دوران بین تعارض احوال، گفت اگر یه چیزی بود که ما یعین الحال و سبب ظهور بشد که فبها، اگر نبود نوبت به اصل. دوباره گفتم بابا چه ربطی داره به اصل عملی؟ خب گفتیم اگر این اشکال رو میگید نقضی، خب شما پس چرا خودتون تو مفهوم شرط میارید، تو جای مختلف میارید؟ ملاک تو مقدمه یا مقاصد الفاظ بودن نیست، ملاک اینه که تا نقطه تا تمت حجیت و دلیلیت نرسیدید نباید یه حرفو بزنید. خب اما شما آوردید الا ماشاءالله، ما براتون مستاق میارم که شما این حرفو زدید. این نقضی. اما حلش آخون میگه من نوکر استنباطم، یک نوکر حالات نفسانی شیخم، دو شیخ به من یاد داده هر جا به شک رسیدن و رافع اجتهادی براش پیدا نکردن رو باید به اصل عملی میرسه. خب الان هم اینجا خودتون دارید اعتراف میکنید که رافع اجتهادی برای شک پیدا نشده، خب نشده نوبت به اصل عملی میرسه، پس دیگه شاه خودم که نداره. آخون داره همین رو تبعیت میکنه. شما هم تو بحث تداخل اسماء و سببات، تو اطلاق ابی و واوی، تو مفهوم غایت، تو جای مختلف، تو اجمال مخصص، شبهه مصداقیه، همینطوری شد. میگفتید دلیل اجتهاد اسم کوتاه شد، پس چرا اون موقع به خودتون این نگفتید؟ خب اونجا هم بحث صغرویه، بحث استظهار عامه، استظهار لفظه، هنوز دوباره به دلیلیت. پس هم کار شما درسته در اون مواردی که گفتید، هم کار آخون درسته و کار شما غلطه که یه جایی رو عصب کردید از کار آخون. ای تا اینجا تمام. ای پله ایه که من، حالا پله دو. پله دو یه چند تا مقدمه داره. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی من گفتم اینا همه رو میخونیم، با ویلا این ربما قیلی هم که الان میخوایم. فقط شما رو به خدا برای فردا اگه تونستید شرایطتون بود یه نگاهی کنید به بحث، به بحث تعادل و تراجی. اگه میخوایم عمق مطلب رو یکم واکاوی کنیم، حالش دارید ندارید نمیدونم، تو بحث تعادل و تراجی شیخ هم گفته، تو کتابهای دیگران هم هست، همه المحصول حضرت استاد جاهای مختلف هست، تو بحث تعادل و تراجی یه بحثی بود سر دوران بین عموم و اطلاق. در دلیل مخصص تو الموجز هم اشاره کردیم ما. ریشش برمیگرده به تفسیری که شیخ از عموم و اطلاق داره. ریشش برمیگرده به تفسیری که شیخ از عموم و اطلاق داره. این بحث بعد اگه بخوایم خوب بخونیم جوندار باید یه اطلاعات اونجا رو داشته باشیم. خب بریم سراغ اون دو تا مقدمه. ببینید دوستان، اگه خاطر دوستان باشه موقعی که وارد علم و اصول شدیم اون اول کار، آخوند یه اشکالی به صاف فصول و صاف قوانین گرفت و به شیخ. همین اشکال رو مرحوم مظفر تو مقدمه مقصد ثالث تکرار کرد، اونم این بود: آنچه را که اینها موضوع علم و اصول قرار دادن بعد اللتی و اللتی و بعد الصحه و بعد التسلیم و مع القز عن الاشکالات، نهایتا موضوع باب حجیت ساخت. اما موضوعی که جامع چهار باب باشه که دوتاش سقریاته، یکی ملازماته یکی الفاظه، یکی حججه و یکی هم اصول عملی است، نتونست بسازه. درست شد؟ گفت لذا قوانین گفت، فصول اشکال را جواب داد، شیخ سعی کرد از فصول دفاع، از قوانین دفاع کنه. دو نکته: نکته اول دفاع شیخ از قوانین غلط بود و حرف فصول بهتر از شیخ بود. نکته دوم حرف هیچ کدوم به درد نمیخورد چون موضوع حجیت ساختن، که همین شد دستمایه آقای مظفر. آقای مظفر هم گفت فصول حرفش بهتر از قوانین و بهتر از شیخ. البته شیخ زیر زیره که قای اسمشو نگفت، قای مکی گفت گفت که فصول بهتر از اونها، اما این موضوع با حجیته. لذا ما همون موضوع مقصد ثالث در کردیم، همون دعوارا بردیم تو مقصد ثالث که خلاصه حرف آخوند بود، کاربری حرف آخوند آورد تو موضوع مقصد ثالث نشون داد آقای مظفر. خب همونجا ما به شما گفتیم که این دو اشکال، اشکال اول دفاع شیخ از قوانین به درد نمیخورد و فصول کلامش بهتر است، و نکته دوم این کلش موضوع مقصد ثالثه، این دو اشکال یه مخرج مشترک دارن. مخرج مشترکش هم نفهمیدن حرف مشهور از آخوند. شهریمون رو قطع نکنید ها. دو اشکال: یکی اشکال به شیخ که شیخ این چه دفاعی بود از قوانین، هم حرف فصول خیلی بهتره. دو، حالا بعد از هر همه حرف شما ها میشه موضوع مقصد ثالث، که بعد مظفر دیگران همه استفاده کردن، حتی استاد من استفاده میکنه ازش. این ریشش عدم تلقی صحیح حرف مشهوره. چرا؟ از همین ره گذرم هست که اشکال میکنن که شیخ الفاظ ننوشته، چون شیخ از حجج شروع کرده، اینا فرض میکنن که حجج میشه وسط علم و اصول. شهید صدر اجمالاً به اشکالی که دارم میگم به جنس بعید اشکالی که میخوام بگیرم متفتن شده، لذا سازمان و اصول برده از حجج شروع کرده، اما به جنس بعید اشکال. حالا ببینید اشکال چجوری بود. ما گفتیم بابا این بندگان خدا، حجیتی که محل بحثشون بوده حجیت اصولی نبوده. شما حجیت را حجیت اصولی گرفتی، بعد تعریفش شد یثبت متعلقا لا یبلغ درجه القطع، بعد شد به اعطاء من الشارع، اون چیزی که شارع میخواد اعطا کنه میشه حجیتی که محموله و منسوسه و در دلیل می آید، بعد لسان می خواد، یه بار به جعل وضعی یه بار به جعل تکلیفی که وضع ازش انتظار بشه و یه حرف. خودم ما که اینه نگفتم، اونا حجیتشون حجیت لغوی بود، متخذ از علم کلام بود، اون چیزی که تو علم کلام اثبات شد، یعنی از حال احتجاج شده. اینا رو من دارم خلاصه میکنم حرفایی که اون قسمت اولی که فای مفصل گفتیم بحث کردیم. خب اگر اینها آمدن و یه حجیت این چهی محل بحث قرار دادن، خب بعد رابطی حجیت لغوی و اصولی چی میشه؟ لا کماز عمل مزفر، که اینا مشترک لفظی هست. لا 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 پس چی؟ قد تقدم منا تو اول قطع زن رسائل مفصلن که حجیت اصولی من مصادیق حجیت لغویه. حجیت لغوی بیسش میشه بناء عقلا، حجیت اصولی میشه ابزار بناء عقلا در چارچوبه متخصصی به نام اصولی، به نام مجتهد. کما اینکه بناء عقلا یه حجیتی هم به فیزیکدان میدن، به شیمیدان میدن، به کی میدن، به کی میدن، اینم دادن، به منطقی هم میدن، به ریاضیدان هم میدن، به عارف هم میدن. به عارف میگن حجیت با شهوداتت، به منطقی میگن حجیت با حد وسطت. خب وقتی این چنین شد، حالا اگر ما کسی آمد و فرض گرفت دعوا رو حجیت لغوی یکی که از آقای مظفر میاریم، آقای مظفر تو استصحاب به شما گفت که قد یستش کل، که استصحاب چجور حجته؟ بعد گفت که اصلا حجیت که قرار نیست همیشه منصوص در لسان دلیل باشه، حجیت رو قواعد فقهی هم میاد، رو مسائل شرعی هم میاد، رو اصول عملیه هم میاد. اما این ستا، یعنی قواعد فقهیه، اصول عملیه و مسائل جزئیه فقهیه، حجت هم لذا مکلف میره امتصال میکنه، لذا بالای رساله میرسه، عمل به این رساله مجزی است. اما حجیتشون حجیت به حمد شایه، نه حجیت به حمد عرب. حجیت تو لسان دلیل مذکور نیست، حجیت اینجا حجیت لغوی است، نه حجیت اصولی. این از آقای مظفر یادآوری کردیم. حالا بریم جلوتر. پس حالا که ما یاد گرفتیم حجیت به معنای لغوی لازم به تصریح نیست، اما حجیت است و به جعل شارع هم نیست با این سازمان، حالا بریم سراغ قدما. قدما همه علم و اصول را محمول حجت براش قائل بودند، اما حجتی اعم از حجت اصولی لغوی، اصولی هم مستاخشه. حجت همون حجیتی که برای قواعد فقهی و برای اصل عملی و برای مسئله جزئیه فقهی شما طرح کردید، همونیه که برای صغریات هم قابل طرحه. حجیت لغوی وقتی برای صغریات قابل طرح شد، اون موقع همه علم و اصول بحث حجتونه، اما نه حجتونه اصولی که بشه موضوع مقصده سانه، اما حجتونی که هر میگیره قرض. وقتی هم میگیم قرض تحصیل حجت، همون یسع الاحتجاج رو به لذا قطعا میگیره، نه قرض تحصیل حجت یعنی الزاما ظن معتبر، نه اصول عملی هم میگیره. لذا قواعده ممهد الاستنباط، الاستنباط الحجه لاستنباط، همین کلمه استنباط کافیه برای ما، همون تعریف قدما کافیه تو علم و اصول. حالا بگیم بازم
توی فضا عرده
هایی که درست نیست، حالا عرده اضافه باید بکنیم. اون آقایون تو این فضا حرف میزه در قدما، جناب شیخ اعظم تو این فضا حرف زد. خب اگر این چنین شد، بعدن اون موقع ما سوال میکنیم آقای آخوند شما که از این سازمان تبعیت نکردید، شما که حجتتون حجت اصولی شد، موضوع مقصده ثالث درست کردید، لذا به قدما اشکال کردید که از چهار بخش اصولی سه تا را تعریف شما و موضوع شما و قایت شما و ملاک شما نمیگیره. اگه شما اینطور اشکال کردی، حق دارن اون آقایون بعدی به شما اشکال کنن که حق ورود به اصول عملیه نداری، چون انتهای سقراطی اصول عملیه نمیاد. تا سقرا منظم به کبرا نشد و عقیم نشد، استدلال نوبت به
اصول عملیه.
تو سازمان قدما نه، درسته، چون اصلا اونا سقراط کبرایات قبول نداشتن به ایشه، یعنی قبول داشتن اصل قیاس استدلال غیر مباشر را، اما اینکه استدلال غیر مباشر سبب بشه فقط حجیت اختصاص به یه باب پیدا کنه رو قبول نداشتن. پس اشکال شد این حرف آقای آخوند با سازمان خودش صحیح، با اشکالات آقایون بعدی به آخوند تو فکر خودش وارده، اما به شیخ خودم وارد نیست.
مثلا میتونم جواب بدم که همین که من
صغرا رو میدونم ابتره، یعنی شک باقی، لذا استدلال منتج نیست. ممکن از راه دیگه منتج بشه، حالا بذارید به کبرا برسیم.
بله
از این کار. اگه کبرای حجیت ظهور درست شد، ببینیم حجیتش رو چجور اثبات میکنه. اینا سن حاجا این جور فکر، یعنی این جور استدلال، همون سبک آیه اصفهانیه، یعنی ذهن را بستن به استدلال غیر مباشر و قیاس منطقی و حرکت این چنینی. ذهن رو این منطقی کردنه شهریامون قطع میشه. اگه این بگیم میگن پس ما میخوای منطق زیر آب بزنیم، همینطور گتره تو اصول حرف بزنیم. نه، حالا برسیم به حجیت. رفقا این سازمان هایی میخواید خوب تلقی کنید، به جانتون بشینه، این مدلی که من داشتم ازش دفاع میکردم، این و حرفای محقق بروجردی رو بخونید.
کجا؟
من رو چه توی نهایت الاصول من اومای منتظری نوشتن نهایت الاصول، درست نهایت التقریر حضرت آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه، اونم که من اومای منتظری نوشت نهایت الاصول، و هم توی لمحات هم هست، لمحات که امام تقریر نوشته از ایشون. همین سازمان این نیاز به یه دور فکر آقای دوری، این جور تحلیل و نزای بروجردی از جایی که خودم به جانم نشست، یعنی با حرفای استادم لمسش نکردم، وقتی با دست و پنجه نرم کردم. مثلا آقای بروجردی سری که مقدم واجب داخل علم اصول بشه یا نشه یه بحثی کرده، رسوندتش تا اینجا. سری که موضوع علم اصول حجیت شأنیه فعلیه ادله اربعه بله خیرش، همین بحثا رو کرده، همون اولش و اول مباحث مختلف تو امکان تعبد دوباره اشاراتی کرده.
و اگه نظام ذهنی آخون هم نظام ذهنی من اسبانی باشن، هر فرصه و اشکال وارد نمیشه باخون.
چی؟
میگم من وقتی سهران رو منتج نمیدم میتونم بگم بس اصول اولیه، اون حرف مکتب آقای بروجه این سریعه
خود نداره. پا چرا با تبویب تو برو اساس قرار ندادی؟
آیا
میخواد
بگید نظام ذهنی
آخونه
مثل
همون بروجردیه؟ نه، آخون اینجا که قطعا خواسته از سیستم قدما استفاده کنه، لذا از اصول عملیه اینجا آبست کرد.
این اصولات فکر قدمایی این اصول عملیه
بادنش. اما من دارم میگم اگه شما اینطور میخوای حرکت کنی که تو اصولم همش طور حرکت کردی، او اشکال اولمشون نگیر. اگر مشکل اول نگیرش اساس علمتون هم میخونه، چون یه همش بابا حرفا رو دیگه نگیم تعریفشون غلطه، نگیم دست از تعریفشون میکشید. بابا آخوند یادتون بیاد، حالا این نمیخوام ادامه بدم، آخوند گفت علم اصول دو تا تعریف، دو تیکه تعریف داره. آی اصفهانی بهش اشکال گرفت و نهایت درایی گفت دو تیکش تعریف رو دو تیکه کردی، هر تیکش هم به قایت تعریف کردی، ملاک میزت هم قایت، پس علم اصول دو علمه. آی اصفهانی تو اشکال گرفت باید آخوند، چرا؟ چون یه اوه تردید آوردی وسط تعریف، گفتی یا غرض استنباط یا ینتهی المکلف بعد الفحص والیأس، یا این یا و یا به خاطر اینه که تو استنباط حجت اصولی دیدیه، بعد گفتی اصول عملیه رو شامل نمیشه. آقای مظفر از استادش محقق نائینی همینقدر از شیخ استفاده کرد، بابا حجیت لغوی در مورد اصول عملیه جاری هست، لذا تو استصحاب تعریض کرد به حرف آخون، با اینکه گفت حجیت لغویه، استصحاب حجیت لغوی داره، الزام به اصولی بودن نیست، قواعد فقهی هم همینطوره، اون به منظری تعریض بود با آخون. خب شما بالاخره معلوم کنید موضعمونه، یا میخواید با سیستم شیخ و قدما بریم راحت، یا مدل میخواید هم تفکیک کنید که تا آخر تفکیک کنید با همه لوازمش، ممکن هم بریم تا تقسیم علم اصول آیه اصفهان، نمیدونم لوازمش باید بررسی کنیم بالاخره راحتی، نه که نمیدونم، این حالا وقتش نیست، وقت بحثش نیست، برای هر کدوم سر جا خودش بذاریم. اما اینکه شما بین دو تا نحله فکری داری حرکت میکنید، این سازگاری نداره. البته اشکال به خود بقیه هم وارده، بقیه هم تو مفهوم شرط اصول اولی آوردن، بقیه هم تو اجمال مخصص اسم
غیر
قدما دیگه. این همه صلی الله علی محمد و آله.
حواسم نگفتم آخوند اول مقصد قابل که میرسه حجت لغوی میگه، همون موقع اول تعریف میگه، تا آخوند سه جور تعریف میکنه،
تو
حجت هم میگه، تو اصول عملی هم میگه، اونم داره. نمیگم حالا اونجا برسم اشکال میکنم دوباره، میگم بالاخره آخه شما با کدوم راه میگید؟ چون اگه شما هم حجت لغوی آوردید دیگه اول ترتیب بعد از بین بره.
اربعه
نگفتم من، اربعه مسئله از تعلیل همیشه.